قبل از اینکه بریم به سراغ آغاز گفتگوهای برنامه امروز، باید اشاره کنم که آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی هم اخیراً پیام صوتی دیگری منتشر کردن که در این پیام به نکات مهمی اشاره شده و لازم هست که برخی از نکات شنیده بشه. در این پیام صوتی درباره اتفاقات اخیر آقای دکتر قالیباف مسائلی رو عنوان کردن. این بخش از پیام ایشون رو بشنویم.
اولین نکته‌ای که باید عرض کنم اینه که آن چیزی که باعث این تنش‌ها شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود، آتش بس رو نقض فاحش کردن. صحبت‌هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد مخالف بخش‌هایی بود که توافق شده بود. این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو. طبیعیه که ما باید برای دفاع از حقوق ملت ایران پاسخ قاطع میدادیم که به لطف الهی نیروهای مسلح ما با اقتدار به وظیفه خودشون عمل کردن. من به شما مردم عزیز اطمینان میدم که از این به بعد هم ما با قدرت از حقوق مردم ایران دفاع میکنیم و تحت رهبری و هدایت های ولی فقیه زمانمون و با عنایت های الهی باعث پیروزی دیگری برای ایران سربلند خواهیم شد.
بله، صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس رو پیرامون دلایل تحولات اخیر شنیدید. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه. در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و جوانان گرانقدرمون عرض سلام و ارادت دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر مالکی، در گام اول شاید برای مخاطب ما این سوال مطرح باشه که چرا ایران در این مقطع در واکنش به نقض آتش بس چنین واکنشی نشون داد و به نظر شما دستاوردهای این واکنش چه بود؟
ببینید، این برمیگرده به در واقع بعد از آتش بسی که بین ایران و آمریکا به وجود اومد و شما یعنی مردم عزیزمون مستحضر هستن که خب به هر حال لبنان و حزب الله در کنار جمهوری اسلامی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی بودن و بر همین اساس علارغمی که ما آتش بس هم قبول نداشتیم و حتی مذاکره هم شک و تردید داشتیم و با بدعهدی‌هایی که قبلا ما از طرف آمریکا دیده بودیم، خدمت شما عرض شود که قرار بر این شد که اگر به اصطلاح امر بر این باشه که ما آتش بسی صورت بگیره، آتش بس باید در همه زمینه‌ها باشه، تمام جبهه ها باید شاملش باشه. این برای آمریکایی‌ها خیلی سخت بود، برای رژیم صهیونیستی هم خیلی سخت‌تر بود پذیرشش، ولی نهایتاً آمریکایی‌ها در مرحله اول بر اساس پیشنهاداتی که ما دادیم پذیرفتن. اما ما خدمتش مر شود که بعد از مدتی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم لبنان انجام داد و خلاف اون پروتکل‌های قبلی، یعنی نقض آشکار آتش بس،
بله،
که خود آمریکایی‌ها هم در واقع ما دیدیم که همون زمان به کشتی ایرانی حمله کردن، پاسخش هم سخت داده شد. بر همین اساس ما هشدار دادیم به رژیم صهیونیستی و حتی آمریکایی‌ها و طرف پاکستانی هم که حضور در تهران داشتن، به طرف پاکستانی هم ما اعلام کردیم که به آمریکایی‌ها گوشزد کنن که اگر خواسته باشن حمله صورت بگیره قطعا ایران وارد عمل میشه. اما خب به هر حال این منتقل شد حتی بله، از طریق خود آمریکایی ها به رژیم صهیونیستی و اخیرا هم که ایران وادار شد به حملات، علارغم تأکیدی که کرده بودن به ظاهیه صورت نگیره عملیات، ولی خب رژیم صهیونیستی انجام داد و سریع هم واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت و در واقع پیامی هم که فرماندهان کل ما دادن، در واقع فرماندهان نظامی مون و ستاد کل، مبنی بر این بود که اگر دوباره ادامه پیدا بکنه قطعا ایران به اصطلاح وارد یک مرحله جدیدی از عملیات خودش خواهد بود که قطعا برای رژیم صهیونیستی سخت خواهد.
آی دکتر، دونالد ترامپ خیلی سعی کرد که همزمان با این اتفاق و بعدش هم دو تا گفتگو انجام داد و عنوان کرد که من بیخبر بودم و من با نتانیاهو صحبت کردم و به او گفتم که اگر به این رفتارت ادامه بدیم در مقابل ایران تنها میمانی و از این نکات. در گام اول شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این مسئله رو باور دارید که در واقع دونالد ترامپ بیخبر بود از این مسئله؟
نه، اصلا این فرافکنیست به هیچ عنوان، اصلا جرأت نداره که نتانیاهو بدون اجازه آمریکایی‌ها کار بکنن. ما اسرائیل به عنوان یک پایگاه نظامی آمریکایی‌ها تلقی می‌کنیم که در واقع فرماندهیش در خود آمریکاست که هر چیزی انجام میدن که به هر حال چه کار باید بکنن. بر همین اساس هیچ موقع نمیتونیم حرفشون رو بپذیریم که به هر حال تو این قضایا اسرائیلی‌ها بدون هماهنگی آمریکایی‌ها کار کرده باشن. و این حرفایی هم که ترامپ میزنن حتی به نظرم مصرف داخلی هم برای خود آمریکا نداشته باشه، چون این به اصطلاح بد اخلاقی ها، بد عهدی ها و فریبکاری های ترامپ برای خود مردم آمریکا هم کاملا محرز، لذا این قابل قبول برای ما نیست. قطعا با چراغ سبز آمریکایی ها بوده که به این طریق بیاد بند اول به صلاح پیشنهاد ما برای توافق نامه که موضوع لبنان هست اینه کمرنگ کنه، بله. از اون طرف وادار کنه که ایران به سمت میز مذاکره محکمتر بیاد. اینا بازی هاییست که ترامپ باید بدونه که ما حتی عقبه ذهنی ایشون کاملا رصد میکنیم. اینطوری نیست که هر کاری بگه فکر کنه ما در جریان نیست. قطعا تیم مذاکره کننده ما، قطعا کمیسیون امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی تمام اقدامات و حرکات حتی پیشبینی نشده آمریکا و رژیم صهیونیستی را رصد میکنه.
آقای دکتر، بعد از این اتفاقات و این زد و خوردهای اخیر آیا ما شاهد شرایط جدید و وضعیت تازه‌ای در منطقه خواهیم بود؟
ببینید، ما تماما به دنبال این سناریو هستیم که اگر حتی جنگ هم دوباره مجدد شروع بشه، که الان ما در واقع در تنگه هرمز جنگ داریم، این قطعا برای ثبات منطقه، کشورهای منطقه، حتی کشورهایی که به نوعی پایگاه دادن به آمریکایی ها و آسیب هم دیدن در این جنگ رمضان، خدمت شما شود که میدونن که گرفتار یک نوع بی‌ثباتی شده و خواهند شد. لذا هر اقدامی که ایران انجام بده میخواد که پای بیگانگان از منطقه ما، از خاورمیانه، از آسیای غربی خارج بشه و در واقع خود کشورها. این جبهه الان داره شکل میگیره و حتی برخی از هم کشورهای عربی هم من به لحاظ برخی از ملاحظات اسم نمیبرن، خودشون با ما تماس گرفتن و به دنبال این هستن که به هر حال به نوعی به جمهوری اسلامی ایران بیشتر نزدیک بشن و علاوه بر اون کشورهای منطقه مثل چین و روسیه و خیلی جاهای دیگه. شما خیلی جالبه که هند ما هیچ موقع در دایره دوستی خودمون نمیدیدیم. هند به هر حال مشخصه با آمریکاست و همیشه هم همین بوده، اما در زمانی که تنگه هرمز ایران بست و آمریکا هم اومد که محاصره بکنه، هندی ها جواب پس به آمریکایی دادن و نخست وزیرشون گفت که نه، من باید برم با ایران مشکلم رو حل کنم، من که نمیتونم شکم 1,350,000,000 هندی رو گرسنه نگه دارم که آمریکا خوش رو. لذا اومد و به هر حال ایرانم کمک کرد، یه چند تا کشتی عبور کرد از تنگه هرمز. بر این اساس ما پیشبینیه اگر به همین روند پیش بره که جلوی به اصطلاح زیادی خواهی ها وحشیگری ها رژیم سمنیتی توسط ترامپ گرفته نشه، اوضاع خوبی در آینده نخواهیم داشت برای منطقه. خیلی ها گرفتار خواهند شد. این دفعه اگر جنگ صورت بگیره به معنای این نیست که ایران با آمریکا و به اصطلاح رژیم سمنیتی، بلکه خیلی از کشورها دیگه در کنار جمهوری اسلامی ایران برای راندن این کشورهایی که همیشه به دنبال ناامنی در منطقه، یعنی رژیم سیمونیتی بله. آمریکا هستن. یعنی شرایط به این گونه، لذا نگاه دنیا و ملت‌ها به ثبات منطقه. اونها میگن آقا این منطقه مربوط به کشورهای منطقه است، کشور قدرتمندی که بتونه امنیت منطقه رو ایجاد کنه جمهوری اسلامی ایرانه. مگر آمریکا میتونه امنیت بله. سنگ هرمز داشته باشه؟
در عمل نتونست. بله.
جز از اینان کس دیگه نمیتونه انجام بده. الان خود ما خبرهای از درون ناوهای آمریکایی داریم که یک در واقع یک بلبشوی خاصی در ناوها بر خود نیروهای آمریکایی که اصلا اهل جنگ و دریا و این چیزا نیستن. و خب اینا مگه میتونن بیش از 6 ماه در دریا دوام بیارن، در حالی که دو تا نیروی قدرتمند دریای ما، هم نیروی دریای ارتش هم نیروی دریای سپاه، بله. امنیت خلیج فارس دارن، امنیت تنگه هرمز دارن. اینا مسائلی که کشورهای دوردست هم میدونن، اما خب اینا خودشون به ناآگاهی زدن. و اینه که ما حتما به پشتوانه ملت ما که همیشه حمایت از نیروهای مسلحمون دارن و انسجام ملی که به لطف خداوند متعال با تأکید که رهبر معظم انقلاب فرمودن وجود داره، ما بتونیم در واقع در این مرحله هم با توفیق و سربلندی خارج بشیم.
شما همراه هستید با برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان و مهمان برنامه امروز من آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست. آقای دکتر، به عنوان نکته پایانی، این تحولات این چند روز اخیر در تفاهم نامه و در واقع ای توافقی در کار باشه میتونه مؤثر باشه؟
بله، تأثیر میتونه داشته باشه. اولین تأثیرش اینه که من چون در همین مذاکره اخیری که مارشال عاصم فرمانده کل محترم ارتش پاکستان تهران تشریف آوردن و با جناب آقای دکتر قالیباف ملاقات با تیم مذاکره کننده داشتن، بنده هم توفیق و حضور داشتم. و در واقع نوع نگرشی که آمریکایی ها تمایل شدید به مذاکره دارن در واقع کاملا بیان شد، ولی از اون طرف ما نگران بدعهدی ها بودیم. خب طبیعی است که این حوادث اخیر ما رو یک قدری بیشتر نگران میکنه، یعنی این که نمیشه قابل اعتماد نیستن. از این بابت میتونه تاثیر داره، مگر این که ما در واقع عکسش ثابت بشه، و عکسش هم باز خیلی برای ما سخته. یعنی ما بگیم آقا چارت پشر به اصطلاح ترامپ به نتانیاهو بزنه، و از اون ور حتی مردم کوچه بازار ما هم میگن آقا اینا فریبکاری میکنن، اینا نمیدونم ظاهرسازی میکنن، مگه میشه مثلا ترامپ به نتانیاهو تشر بزنه؟ از این بابت یک قدری کار سخت میکنه. اما ما میز مذاکره رو ترک نکردیم. درست. اگر تعهدات به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته بشه، که در سفری که هیئت پاکستانی داشتن خیلی از ملاحظات ما رو پذیرفته بودن، و خدمتش مرد شود که برخی از موضوعات بود که به هر حال قابل پیگیری بود توسط به اصطلاح کشورهای میانجی مثل پاکستان، عمان و قطر. و ما در واقع علارغمی که نیم نگاه به مذاکره داریم، از اون ور هم نیروهای مسلحمون دستشون کماکان بر روی ما شد.
آیتور خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. سپاسگزارم.
خدا نگهدار. سپاسگزارم از آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. با ایشون درباره آخرین تحولات و اتفاقات اخیر صحبت کردم. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و گفتگوی دوم رو آغاز می‌کنیم.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بده. برای امروز، برای فردا.
این حضور شما مردم ایران هست که هر شب در خیابانها داره نشون میده که جامعه ایرانی در شرایط سخت و دشوار همیشه پشت سر کشورش ایستاده.
دنین ای سنگان و آدم یا هیدان فدای ای کشور مای بار اسرائیل و رو خیرت ما را نگاه کن، ایمان و عشق و همت ما را نگاه کن، با ملت ایمان حسین و شهادتیم، اینک شکوه امت ما را نگاه کن.
ایستاده ایم تا پایان،
خب شما شنونده و همراه هستید با برنامه برای امروز برای فردا و من در این برنامه دارم تحولات اخیر به ویژه تنش‌های جدید رو مورد بررسی قرار میدم. در این باره میخوام برم به سراغ گفتگو با جناب آقای محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان.
سپاسگزارم. آقای دهقانی، پاسخی که ایران داد نسبت به تعرض رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بر چه پایه استوار بود و علتش چه بود؟
بله، همونطور که میدونید اون اتفاقی تحت عنوان عملیات نصر برگزار شد و پایانش هم اعلام شد، در نهایت اجرای اون راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران که نقل آتش‌بس در لبنان هم مطابق اون توافق که با ایالات متحده برای آتش‌بس در ایران انجام شده بودند ادامه پیدا می‌کرد و رژیم صهیونیستی باها این رو نفی کرده بود دیگه. در حقیقت اقدام انتهاییش وقتی که حمله به زاهیه رو انجام داد، جمهوری اسلامی هم در پاسخ به اون حمله خودش رو تحت عنوان عملیات نصر برگزار کرد و این شکل جدیدی از تولید قدرت رو در فضای بین المللی برای خودش رقم زد.
این بحث تولید قدرتی که عنوان کردید به باور شما چقدر میتواند برای ما در ادامه بازدارندگی به دنبال داشته باشه؟
ببینید، قطعا میتونه در فضای فعلی روابط قدرت در دنیا بسیار موثر باشه. خب ایران از قدرت نظامی خودش در شرایط فعلی با حمله‌ای که انجام شد در حقیقت برای شکل‌دهی به یک نظم جدید استفاده کرد. این
بله،
عملیات بسیار راهبردی این دکترین عملیاتی جدید ایران در حمایت از آتش پشتیبانی محور مقاومت مبتنی بر اون استراتژی وحدت ساعات تا به حال فقط در مواقعی که جنگ به صورت خیلی شعله بر انجام می شد آن هم به صورت کوتاه برقرار می شد، ولی این بار بدون اینکه تعرضی به شکل سرزمینی و جغرافیایی به ما انجام بشه، جمهوری اسلامی ایران این رو به مسابقه
بله،
استراتژی وحدت سادات تلقی کرد و اون رو پاسخ داد. این زمانی معنی پیدا میکنه که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده بعد از پاسخ ظهر ما با سراسیمگی بالا درخواست به اتمام این عملیات رو از طریق اون واسطه های خودشون مطرح کردن و پافشاری کردن به اینکه ما از این پس دیگه در پاسخ به حملات ایران حرکتی انجام نمیدیم. این خودش میتونه این نظم جدید رو شکل بده و در حقیقت آغاز این موقعیت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران میتونه بسیار در فضای بازدارندگی بین کشورها و بین دولت‌های مستقر در فضای غرب آسیا بسیار موثر باشه.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران سعی کرد یک باوری رو هم تثبیت کنه، اون هم این که بحث لبنان، بحث یمن، همینا از لاء یک جبهه هستند و سعی کرد این موضوع رو به دشمن خودش در این باره نشون بده. نگاه شما در این باره چه هست؟
البته کلی یکی از مهمترین معانی استراتژی این عملیات نفس در حقیقت تحقق استراتژی وحدت ساعات و تثبیتش در فضای منطقه‌ای بود دیگه.
درسته.
ما همه جبهه و محور مقاومت رو یک پارچه می‌بینیم. از این پس مهمتر از اون اقدامی بود که پس از اون انصار الله یمن در بستن تنگه هرمز به موازات عملیات نفس انجام داد.
درسته.
و طی بیانیه هم اعلام کرد که ما این رو به خاطر تجاوزی که انجام شده به شهر زاهیه انجام دادیم. این نشون میده که در حقیقت این رسیدن به وحدت نظر در محور مقاومت به شکلی که سالها پیگیری میشد الان محقق شده. این میتونه اون نظم جدیدی که ما ازش صحبت میکنیم که نظم امنیتی مورد تایید ما هست برای بقا در منطقه غرب آسیا به طور کلی اجرایی بشه. این پیامی هم که به همه کشورهای منطقه و فرامنطقه ارسال شد به واسطه این عملیات نفس و شما عکس العمل‌هایی که بعد از اون می‌بینید در فضای رسانه‌ای و در فضای غیر رسانه‌ای کاملا حاکی از این داره که همه اون کسایی که در فضای علوم سیاسی و استراتژیک فعالیت میکنن الان داشتن به این که ما متوجه این پیام شدیم و این دوران جدید که
بله.
در حقیقت دوران ابرقدرتی ایران در فضای منطقه غرب آسیا هست رو کاملا درک کردیم. حالا قطعا در روزهای آینده بیشتر به این اعتراف میکنن.
و یه نکته هم که وجود داره بحث خود دونالد ترامپ هست. دیدیم که یه دفعه موضعش تغییر کرد. اول گفت که من در جریان نبودم، بعد در ادامه هم سعی کرد فضا رو ببره به سمت آتش‌بس و پایان تبادل آتش. در این باره به نظرتون چرا شاهد چنین رفتاری بودیم؟
بله، نکته از اهمیت اینجا این هستش که به طور کلی نمیتونیم ما رژیم صهیونیستی رو در قول و در عمل از ایالات متحده تفکیک کنیم. همونطوری که در حمله به زاویه جنوبی بیروت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که من با اطلاع و نظر امریکا این کار رو کردم،
بله.
و قطع در حمله به جمهوری اسلامی ایران و حتی در حمله دومش در استانهای جنوبی رو با هماهنگی امریکا انجام داده. این در حقیقت بازی که بین ترامپ و نتانیاهو داره انجام میشه یک نوع بازی تو فضای سیاسی و رسانه‌ای هست برای اینکه الغای پلیس خوب و پلیس بد انجام بشه از طرف اونها. اما اون چیزی که در روی زمین اتفاق افتاد در مواجهه جمهوری اسلامی ایران بود که با قرار دادن اونها در یک سبد و چه در رفتار و چه در تصمیم گیری ترامپ رو به اون سراسیمگی انداخت که اول اون حرکت رو انجام داد و گفتش که من مطلع نبودم، بعد بلافاصله گفتش که من تماس گرفتم و گفتم که دیگه پاسخ ایران رو نده نتانیاهو، و بعد هم اون حرکتش که به اون خبرنگار انجام داد همش نشان از یک اقوا شفتگی بسیار بالایی در
همون جایی که نشسته بودن در آره توی حیاتی داشتن صحبت میکردن، گفت من زیر بارون دارم با شما صحبت میکنم.
بله، مصاحبه‌ای که داشتن انجام میدن شما دیدید که با چه عصبانیتی و با چه تشویشی خیلی کلمات زشتی رو برای اون خبرنگار و رسانه اون خبرنگار و بعد هم چند رسانه دیگر امریکایی اصلا
بله.
مطرح کرد که تقریبا تمام تحلیلگرها این عکس‌العمل ترامپ رو ناشی از این تشویشی که در فضای غرب آسیا به ویژه در مواجهه با ایران اتفاق افتاده و اون نمیتونه برای این موضوعات تدبیر خاصی داشته باشه مطرح میکنن.
بله.
خب بنابراین میتونیم بگیم که اولا نمیتونیم این موضوع رو ایالات متحده رو صهیونیست هم تفکیک کنیم، ثانیا که در این موضوع دوم رو هم اونها کاملا با هماهنگی با همدیگه و البته با نظارت کامل ایالات متحده این تصمیم گرفته شد که دیگه پاسخی به جمهوری اسلامی ایران داده نشه.
به عنوان نکته پایانی، آیا این مجموعه اتفاقات میتواند منجر به این شود که ایران در توافق آن چیزی که میخواد رو به دست بیاره؟
من احساس میکنم که اگر که بخوام درست به این موضوع نگاه کنیم، حتی میتونه این عملیات نفت تولید قدرت معتبر جدیدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه و به واسطه همین عملیات میتونه درخواست امتیازات بیشتری در فضای مذاکراتی آتی خودش داشته باشه. البته از اون سمت هم معتقدم که با این اقدام که رژیم صهیونیستی انجام داد، در حقیقت بخش زیادی از اون تفاهماتی که اصطلاحاً به وجود آمده بود در این که به سمت نهایی شدن بره و تحت شعاع خودش قرار داده و باید ما هم در فضای ایران باید این گونه مطرح بکنیم که این خودش باشه یک وجه المصالحه‌ای برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات آتی.
سپاسگزارم از شما، از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون تحولات اخیر، تنش‌های جدیدی که میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دیدیم که آمریکا هم در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرد، ولی بعدش برخی از رسانه‌ها عنوان کردن که این حملات و این اتفاقات از سوی رژیم صهیونیستی بدون اطلاع آمریکا نبوده است، که اتفاقا در این باره هم امروز با یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی صحبت کرد. سپاس از همه شما شنوندهای همیشه همراه برنامه برای امروز برای فردا. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور تو، صبح ما از نور تو، روح ما،
به نام خدا.
به نام خدا. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، دوستان عزیز شنونده. خیلی خیلی خوش اومدید. باز هم قراری که به لطف خدا در کنار هم باشیم این لحظه های با صفای سحر، که چقدر آرامش داریم. همه چیز آماده و مهیاست برای تک تک ما که انشاءالله در کنار هم باشیم، حس خوب رو تجربه کنیم، این عطر ناب سحر